جلسه هفتم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا احمد ابوالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم و ازالتكم ام مراتبكم التي رتبكم الله فيها. سؤالی که خدمتتون هست در جلسه امروز این است که مقام و مرتبه اهل بیت علیهم السلام چی بود، شأن اهل بیت چی بود تو عالم که دشمن بناش بود این شأن رو از اهل بیت بگیرد. سه تا مطلب اساسی دارد این شأن، شما انشاءالله بیانشو میفرمایید، اما جواب سؤال دیروز خدای متعال در قرآن سوره شریفه احزاب میفرماید کسانی که اذیت میکنند به خدای متعال و به پیغمبر به رسول او، اینها مورد لعن خدای متعال هستند، چه در دنیا چه در آخرت. خب علالقاعده شما خواهید پرسید که کیا اذیت به پیغمبر عظیم الشان میکنند، اذیت به حق تعالی میکنند؟ اگه بخوام به صورت اجمالی جواب بدیم، کسانی که میخواهند این راه یا نباشد یا اگر هست ره روی نداشته باشد، اما از خدمت نبی مکرم اسلام سوال میکنیم آقا اونهایی که اذیت به شما کردن چه کسانی هستند؟ حضرت جواب خواهند داد، میفرمایند پنج گروهند که اینها به من اذیت کردند. یک از زائد فی کتاب الله، کسانی که تو کتاب خدا زیاده وارد کردند. حالا البته این از زائد فی کتاب الله یه وقت زائد در لفظ است، یه لفظی رو زیاد کردند، یه وقت زائد در معناست. اینا اومدن به پای قرآن چیزی را گذاشتن که در قرآن نبود، یه وقتم زائد در محتواست. اینا اومدن به دین چیزی بستند به نام دین که دین در مقابل این مطلب قد علم کرده بود. چه شدند؟ مجتهدین در مقابل نص. خب اینا رو میگن از زائد فی کتاب الله. دیگه چه کسانی هستند؟ دسته دوم، المستحل ما حرم الله، اونایی که حلال میشه مردند آنچه را که حق تعالی حرام کرده بود. خب خیلی چیزا رو داریم که حق تعالی حرام کرده بود ولی اینها حلال کردند. یه نمونه شو براتون عرض میکنم. احل الله البيع و حرم الربا، قالوا انما البيع مثل الربا. در اومدن گفتن که اینی که حلال شده است مثل اونی است که حرام شده است، نگفتن اونی که حرام شده است مثل اونی است که حلال شده است. وارونم برداشت کردند. قرآن می فرماید انما یتخبطه الشیطان، شیطان اینا رو به خبط کشید. خبطی است وارونه فهمیدن. یه خبط داریم از بین رفتن. خبط یه نقطه اضافه میکند به هفت، البته با هی جیمی است. خبط چی میشد؟ واژگونه میشود. هر کس تو عالم اهل این حرام الهی باشد واژگونه میفهمد، واژگونه میبیند. خب چی رو واژگون میبیند؟ حرام را حلال میبیند، حلال را حرام میبیند، خوب را بد می‌بیند، بد را خوب می‌بیند، معروف را منکر می‌بیند، منکر را معروف می‌بیند، زشت را زیبا می‌بیند، زیبا را زشت. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید در جلد دوی تفسیر المیزان ذیل همین آیه می‌فرماید دو گروه هم به جنگ خدا می روند و علال قاعده از جنگ سالم برگشتن در ارتباط با حق تعالی کار محالی است. یک گروهی که اهل ربا هستند دو، گروهی که اهل تشبه به کفار هستند، زندگیشون، روششون، منششون، معاشرت‌های اجتماعیشون، سردر مغازه‌ها و ادارات و منزل‌هاشون، وضع داخل منزلشون، سر و صورتشون، شکل ظاهری لباس پوشیدنشون، اینها اگر که با کفار شبیه شد، یعنی رفتن به جنگ حق تعالی. ربا هم که اومد یعنی رفتن به جنگ حق تعالی. این دو گروه تو عالم خفت می شوند، جا به جا می گیدند. خب از لابلای مطلب دوم، گروه سوم هم مشخص شدن. گروه سوم کیا هستن؟ المستحرم ما حلل الله، اونی که حرام میشمرد اون چیزی رو که خدای متعال حلال کرده است، مثل یهودی ها که در قرآن صریحاً می‌فرماید یهود کسانی بودند که آنچه را که حق تعالی حلال شمرده بود حرام می‌شمردند. خب گروه بعدی کیا هستند؟ گروه چهارم، المقیر لسنتی، اون کسانی که سنت من رو تغییر میدهند. گروه پنجم، اتارق لسنتی فی اهل بیتی، اونایی که سنت من رو در اهل و بیت من چه میکنن؟ تغییر میدن، از بین میبرن. اینا کیان؟ اینا کسانی هن که اسباب اذیت من رو فراهم کردند. خب اینا کسانی هن که مورد لعن خدای متعال و پیغمبر عظیم الشان واقع میشن، هم در دنیا هم در آخرت. و اینا همونایی هم که این 11 گروه در اکتیان شراکت دارن. خب اما بحث امروز چه خدمتتون عرض میکنی، می‌فرماید ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. خب گروه دوم دشمن کسانی است که مقام شما رو دید، عظمت شما رو دید، با همون سه نکته‌ای که در جواب سوال امروز مطرح هست و انشاءالله توجه بهش میکنید، اون مقام و عظمت و عزت رو تماشا کرد، اومد به میدان که این مقام را جلوش رو بگیرد. دفع یعنی جلوگیری، دفع یعنی براندازی آنچرا که ایجاد شده است، رفع یعنی از بین بردن اصل ماجرا. و به تعبیر دیگر می شود گفت امتی که اسست اساس الظلم و الجور علیکم به صدد رفع بودند. گروه اول میخواستن اصلا موضوع چی بشه؟ بله منتفی بشه، اصلا از اسلام خبری نباشه. گروه دوم مشخصشون این است که چون قدرت از بین بردن اصل اسلام رو تو وجود خودشون نمیدیدند، اومدن شروع کردند با مصادیق اسلام که الگوهای جامع و کامل این دین بودند در بیفتند. خب میدونید یکی از خصوصیات انسان الگو پذیریه و یکی از خصوصیات اسلام الگو دادنه. در قرآن شما میخونید لیس کمثلهی شی ولله المثل الاعلا. خدای متعال مثل ندارد، مانند ندارد، اما مثل دارد. مثل یعنی چی؟ یعنی نمونه معرفی میکنه. اینم نه نمونه عادی، نمونه اعلا معرفی میکنه. ولله المثل الاعلا. مثل اعلاش چی است؟ وجود اقدس نبی مجسم، وجود اقدس امیر المومنین. لذا در زیارت جامعه کبیره میخونه چی؟ میخونید که شما مثل اعلای خدای متعالی. ائمه مثل اعلا هست. خب با این مثل اعلا و با این نمونه عالی و الگوی عالی دشمن میخواد مبارزه کنه. اگه مثل رو گرفت دیگه اسلام مجسم رو تو کی ببینن؟ لذا نمیتوند رفع کند، به صدد دفع برمیاد، جلوگیری کند. حالا دفع از چی؟ دفعت کم ان مقام کن. خب معلوم میشد که این مقام برای زدودن اسلام دفعش از ضروریات هست. یکی از اختلافاتی که ما با اهل سنت داریم، شما همم یه اطلاعاتی دارید از این قضیه، اینه که ما میگم مقام امامت انتصابی است، مثل مقام نبوته. اما اهل سنت میگویند امامت به نبوت تموم شد، یا اصلا امامتی نیست، آنچه هست خلافته و خلافت هم انتصابی نیست، انتخابی است. یکی از دعواهای اساسی بین اهل سنت و اهل تشیع سر انتخابی و انتصابی بودن خلیفه پیغمبر است. چانها میگوین خلیفه پیغمبر فقط خلیفه است و یه فرد عادی، ما میگوییم نه، خلیفه است و یک فرد غیر عادی که مسئولیتی عالم وجود به عهدش میفتد حتما باید یه شرایط ویژه داشته باشد و اون شرایط همون شرایطی که پیغمبر داشت در زمان ثانی ثالث رابع. و این حرف هم از نظر معقولی و منطقی یک حرف بسیار پسندیده است، به طوری که تو طول این قرنهای متمادی اینها قدرت پاسخگویی به این حرف را پیدا نکردند. همین الانم که باشون طرح میکنی میمونن تو جواب که اگر قرار باشد کسی جانشین پیغمبر باشد، عصمت نداشته باشد، چطور میتواند این دین را تبیین کند؟ میمونن توش، جوابی ندارن برای دادن. خب وقتی مقام اهل البیت یه همچین مقامیست انتصابی از نای حق تعالی، خب مردم دیندار دنبال متدین میگردند. گفت اگه تو مسیر کعبه، تو مسیر مکه را افتادی با حاجی ها هم سفر میشی، اگه تو مسیر دین را افتادی با چی هم سفری؟ با دیندار ها هم سفری. و در رأس دینداری وجود اقدس امام در هر زمانی است. ما میخوایم دستمون رو به امام برسونیم، امام با از اون مقامی که دارد دفع میکنند. همین نه و عزالت کن ام مراتب کم اللتی رتبکم الله فیها، یه مراتبی رو حق تعالی برای شما قرار داد. خب اولا تفاوت بین مقام و مراتب چی است؟ بله، مقام ثابت است، مراتب بله متفاوت است. حالا آیا تغییر پذیر هست یا نه؟ الان به صدد بیانش نیستیم، اما به صدد این که بگیم مراتب متفاوت است هستیم. رضا فرق میکنند، از خود لفظش هم پیداست، مراتب جمع دیگه. به اندازه ای که در عالم شأن برای معموم تصور می شود، بالاتر این شؤون برای چی تصور می شود؟ برای امام. و این به علم حضوری برای همه ما قابل درک است که هر چه ما در باطن نفسمون حرکتمون بیشتر باشد، جلوتر بریم، تو همون حد امامی داریم. اگر به انتها درجه انسانیت هم برسیم، در همون حد امامی داریم. پس چنانچه ما به مراتب وجودی خودمان نظر کنیم، میابیم به علم وجدانی و شهودی و حضوری که این مراتب وجود دارد. وقتی وجود دارد، برای هر مرتبه امامی لازم است. و چون فرمودند نزلونا ان مرتبت ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، شما ما را رب ندانید اما درباره ما آن چرا که میخواهید بگویید بگویید، ما میگوییم اینها دارای مراتب اعلای انسانیت هستند. خب مراتب اعلا بنابر قول مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف اصول کافی، هر شب جمعه هم ترقی میکنه، بالاتر میده. هر صلواتی هم شما میفرستید به اون مرتبه و اون درجه اضافه میکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر زیارتی هم میرید اون مرتبه رو افزون میکند. پس اون مراتبی که حق تعالی برای شما گذاشته بود که انسان ها به علم حضوری می توانستند درک اون مراتب را بکنند، گروه دوم دشمن شما خواست این مراتب را هم از شما زائل گرداند. زوال یعنی چیزی که هست ما میخوام چکارش کنیم؟ نابودش کنیم. ما میخوام بگیم آقا اصلاً امام معصوم در جامعه معنا ندارد. چطوره؟ ما میخواییم بگم اصلا انسان بالاتر بین انسانهایی که همه عاقلند معنا ندارد. چطور است؟ بله؟ ما میخواییم بگیم انسان برتر که امروز هم بحثش هست اصلا وجود خارجی ندارد. و در یک کلمه ما میخواییم بگیم آنچه که پیغمبر بیان کرده است تراوشات ذهنی خودش هست. نشسته فکر کرده دیده که خب این حرف حرف قشنگیه، سر هم کرده شده قرآن. امیرالمومنین هم میشستن فکر کردن یه چیزای سر هم کردن، بعد از چند سال سید رضی این اومد اینا رو جمع کرد شد نفتر بلاخه. اینا فوق بشر نیستن، اینا فوق انسان نیستن. ما بخواهم این کارو بکنیم دشمن میاد اینجوری عمل بکنه. اون مراتبی که رتبکم الله فیها، اون مراتبی که اول دعای ندبه فرمود فشرتو لکذالک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجدید و احبطت علیهم ملائکتک و رفعتهم به علمی و جعلتهم الضریعت الیک و الوسیلت الى رضوانک. ما وسیله نمیخواییم در دستیابی به حق تعالی. ما اصلا آقا بالا سر نمیخواستیم، جا خودشو بدیم، آخر کارم منتهی میشد به اونجایی که باید بشد. اصلا بحث هدایت موضوعیت ندارد، اصلا بحث صراط مستقیم موضوعیت ندارد و خیلی از مطالب دیگه ای که همواره تو طول تاریخ وجود داشته است، منتها بعض وقتا یه قدری شعله هاش بالاتر می اومده، بعض وقتا می قدری پایین تر می رفته. ما آقا این مرتبه ای که حق تعالی برای شما گذاشته است و می خواهیم با اجازتون یه قلم برداریم پاکش کنیم. قبلی های ما می خواستند اصلا نباشد، ما اومدیم می خواهیم پاکش کنیم اونی که هست رو می خواهیم پاکش کنیم. نوری که حق تعالی تو وجود شما قرار داد که هر کس می اومد به خدمت شما می رسید تحت تأثیر قرار می گرفت، اینو می خواهیم بگیریم خاموش کنیم. ابن عباس می گرد رفتم تو خونه دومی دیدم یه تسبیح دستش گرفته، درد میگه لعن الله ابن ابی قحافه، لعن الله ابن ابی قحافه، لعن الله ابن ابی قحافه. گفتم تو دیگه چرا؟ این قصه چیه؟ گفت که آخه این ما رو صدامون زد تو خونه خودش، رفت نشست، گفت نبی مکرم رو به قبله است، دارد می رود. بعد از او امیرالمومنین می خواهد به مر اسلام عمل کند. تو زمان ما اسلام به تدریج اومد، اما حالا اسلام چی شده؟ درش بسته شد دیگه، تمام شد، کامل شد. اگه بخواد به اسلام کامل عمل کند، من که اهلش نیستم، تو بگو ببینم. منم گفتم منم اهلش نیستم. گفت بسه کنی؟ گفتم تو لابد فکرشو کردی. گفت بله، ما دوتایمون دوتا دختر داریم تو خونه پیغمبر، پس رفت اومدمون بله برقراره. من میرم تو خونه، محفلیا رو میگم برید تا پیغمبر عظیم الشان یه قدری استراحت بکنند و بهبودی، شما هم بیرون وایسا. هر کس اومد احوال پیغمبر رو گرفت، بگو برید به کارتون برسید. خاک تو دهن اون کسی باد که میگوید پیغمبر مردنیست. برید، اگه قرار باشد پیغمبر بمیرد، پس ما چه به سرمون کنیم؟ برید. شما مردم و شما از بیرون ردشون کن، منم از داخل. بعد میشینیم با هم دیگه یه شورای تشکیل میدیم، دو هفته دولت انتقالی رو من داشته باشم، بعد از دو هفته مال شما. دو هفته گذشت، رفتیم گفتیم پیاده شید ما سوار شیم، شمشیر رو کشیم. گفت اگه دیگه صحبت اون قضیه رو کردی، سر و کارت با این شمشیره. ما اومدیم منزل، دیدیم چه بکنیم، نشستیم داریم بگم عجب کاری کردیم. عجب شد، با تناب رفتیم داخل چاه. حالا کی میایم بالا معلوم نیست، ما رفتیم تو این مسیر برای خودمون، برای اینکه دولت انتقالی بالاخره دولت موقته، با حکومت رسمی میرسه به ماها. یعنی اون حکومتی که قرار بود به اهل بیت برسد، ما چکار کردیم؟ نگهش داشتیم، زائلش کردیم. با چی زائل کردیم؟ علی الان 25 سالشه، یه قدری دیگه بموند سنش بیشتر بشد تا ما بتونیم. علی الان 30 سالشه، 25 اشتباه بود، 30 سالشه، 30 سال دیگه هم زنده است، یا 33 سالشه، 30 سال دیگه هم زنده است. هنوز تا 40 سالگی یه مقداری فرصت هست. آدم هم تا 40 سالش نشده عقلش کامل نیست. ما حالا فعلا اداره کنیم تا علی 40 سالش چه شد، حکومت مال علی است. ما نمیخوایم، ما بلکه رو سر دلسوزی میخوایم امت به مقصدی که دارد برسه. این مراتبی که خدای متعال برای ائمه علیهم صلوات الله در نظر گرفته بود یک یک زائدش کرده. جهتی که زائل کردن رو خوب دقت کنید. این زوال برای چی بود؟ برای این که ما وقتی جریان حق رو میبینیم، تو جریان حق جایگزینی نیازمند به پاک کردن طرف مقابل و برداشتن طرف مقابل از صحنه نیست. و به تعبیر آخر جریان حق چون یک جریان پلکانیست به سمت بالا، هر کس مطابق شأن خودش و مطابق عدل در جایگاه خودش قرار می‌گیرد. نیازی به این که شخص در یک جایگاه بخواهد قرار بگیرد ترد کند طرف دیگر را بره نیست. اما در تمام جریان‌های باطل ما برای این که بتوانیم جایی را اشغال کنیم باید شخصی را از بین ببریم. حالا یا ترور شخص بکنیم یا ترور شخصیت. ما اگر بخوایم تو جامعه ایران کار کنیم باید شهید مطهری نباشد. تو شهید مطهری تو شورای انقلاب، شورای انقلاب هر کار کلیدی فرهنگی بخواد تصویب بشد شهید مطهری روش اعمال نظر میکند، ما میام شهید مطهری برمیداریم دکتر چزار رو میاریم. خب برداشتن فیزیکی اون برد یه چی دیگه بیاد. چرا؟ چون اون که اومد تو شورای انقلاب طرحهایی که ما میخواییم تصویب میشد. چاره ای نداریم الا از جریان نظام شهید بهشتی رو برداریم بیاریم این ور. چرا؟ چون شهید بهشتی مصر و از شورای نگهبان باشد. شورای نگهبان که بود هر مجلسی به هر شکلی که تشکیل میشود بالاخره این شورای نگهبان قانوناش رو چکار میکنه؟ تست شرعی میکند، تست قانونی میکند. دیگه ما نمیتونیم کارمون انجام بدیم، لذا شهید بهشتی رو بردارید تا ما بتونیم کار بکنیم. خب دشمن بیدار بود، نقاط حساس رو از ما گرفت و این جریان الان هم ادامه دارد. العاقل تکفیه الاشاره، عاقل یه اشاره براش کافیه که تا ته خط رو برد ببیند داستان از چه قرار است. امیدوارم خدای متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل به گفته ها و شنیده ها را عنایت بفرماید انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابن رسول الله. صلی الله علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین. صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. السلام علیک و علی اخیک ابی الفضل العباس. امروز با هم دعا دو تا دست بریده بردارین، همون دست هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها برمی دارند و جهت شفاعت به میدان قیامت می آیند. قافله را امام سجاد حرکت دادند به سمت مدینه. وقتی به مقام سلمان در کنار مدینه، کنار نخلستانها رسیدند، بنابر آنچه نقل شده است به بشیر فرمودند: بشیر، آیا می توانی شعر بگویی مثل پدرت؟ گفت: آقا، بی بهره نیستم. فرمودن: برو به اهل مدینه بگو کاروان حسین برگشته است. اما قافل سالار ندارد، سقا و علمدار ندارد، علی اکبر و علی اصغر ندارد. قافله را حرکت دادن به سمت مسجد. داخل مسجد یه نفر رو مأمور کردن، فرمودن همین یه نفر جواب مردم رو بدهد، نکنه همه جواب بدن. به اون یه نفرم فرمودن به تدریج مصیبت زده رو در جریان قرار بده. یکی میاد از شوهرش سوال میکند، یکی میاد از بچهش سوال میکند، یکی از برادرش. هر کسی یه سوالات دارد، به تدریج جواب بده. فهمیدید میخوام چی بگم؟ یه خانمی از دور داره میاد، راوی فهمید ام البنین زمیت، از پشت سر او احترام میکنن به او. اومدن جلو، فرمودن: کربلا چه خبر؟ گفته شد: خانم، یکی از بچه های شما رو کشتند. مجددن فرمود: کربلا چه خبر؟ گفته شد: خانم، یکی از بچه های شما رو کشتند. فرمود: من که از بچه های خودم سوال نکردم، به من بگید به سر حسین چه آمد. گفتن: خانم، حسین را کشتن. اومدن داخل قبرستان بقی، چهار تا صورت قبر درست کردن، روزا می اومدن برای امام حسین عشق می ریختن. شخصی سوال کرد: خانم، شما برای بچه هاتون عشق نمی ریزی؟ فرموده باشد: بچه های من مادر دارند، حسین مادر ندارد. اما یکی از این روزا لابلای کلماتشون این جملات شنیده شد: اول فضلم، باور نمی کنم دستاتو قه کرده باشم. اول فضلم، شنیدم بعد از این که دستاتو قه کردن تیر سه شعبه به چشم راستت زدن. شنیدم معبود آهنیل به سرت کنید. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. به حقیقت محمد و آل، فرج محمد و آل برسان، مشکلات امر فرج مرتفع بفرما. همه ما را لائق، قابل، مشتاق، متحمل و علاقمند به امر فرج قرارمون بده. نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، مراجع معظم، خادمین خالص به اسلام و نظام و کشور موفق و معید و منصور بدار. اهل جلسه ما را اهل بهشت مقرر بفرما. خوبی هایی که به ما دادی ازمون مجیر، بدی هایی که ازمون دور کردی ما را به اونها مبتلا مفرما. ما را مورد شماتت دشمنان قرارمون مده. ما را یک لحظه و کمتر از یک لحظه در دنیا